پادکست
8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. در نیم ساعت پایانی از مجله صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبر با شما هستیم. و اما پیش از اینکه آخرین خبرها رو از شاهین بشیری بشنویم، یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 20420221122112 و 20420-603-8741-50.
با سلام دوباره. کوفی آنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه برای گفتگو با بشار اسد وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد فوزی سخنگوی آقای آنان ضمن اعلام این خبر درباره جزئیات برنامه کاری او توضیحی نداد. سفر کوفی آنان به سوریه یک روز پس از آن انجام شد که وی اعلام کرد تلاش‌های جهانی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه به شکست انجامیده است. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری کشور، در سال گذشته بیش از 110 هزار پرونده به این دیوان وارد شده که نسبت به مدت زمان مشابه 13% رشد نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد جعفر منتظری از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری طی 2 ماه آینده خبر داد. وی افزود بیش از 90 قاضی در این نهاد قضایی فعالیت دارند و در 33 شعبه شکایت مردم را بررسی می‌کنند. به گفته مقام‌های رسمی عربستان سعودی، روز یکشنبه یک روحانی افراطی شیعه در این کشور دستگیر شده است. به گزارش آژانس مطبوعاتی رسمی عربستان سعودی، این شخص که هنگام دستگیری از ناحیه پا زخمی شده، متهم به ایجاد تحریکات و ناآرامی در یک استان نفتخیز شرق عربستان است. این روحانی افراطی یک بار در سال 2009، 3 سال پیش، در اعتراض به آنچه وی بی‌توجهی مسئولان به نارضایتی شیعیان نامید، مسئولان عربستان را تهدید به ایجاد یک جنبش جدایی خواهانه کرده بود. در پی دستور محمد مرسی برای از سرگیری کار پارلمان، شورای نظامی مصر در شامگاه یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. ساعتی پیشتر رئیس جمهوری مصر دستور داده بود که مجلس منحل شده مصر کار خود را از سر گیرد. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در حاشیه مراسم گزارش سرمایه‌گذاری خارجی 2012 اعلام کرد به ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌داران و دوستداران ایران سود سرمایه تعلق می‌گیرد. به گفته معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، دولت برنامه‌ای جدی برای حمایت از جذب سرمایه خارجی در قانون برنامه پنجم دارد. در یکی از خشونت‌بارترین وقایع ماه‌های گذشته افغانستان، روز یکشنبه دست کم 35 نفر بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حملات شبه نظامیان در این کشور کشته شدند. ناتو در گزارشی بدون ذکر جزئیات از کشته شدن 6 تن از سربازانش در روز یکشنبه خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گفت این سربازان همگی آمریکایی بودند. به گفته مقام‌های افغانستان، 28 غیر نظامی و پلیس این کشور نیز در حملاتی که در استان‌های قندهار و هلمند رخ داد کشته شدند. و دادگاه بین المللی جنایت جنگی برای رسیدگی به پرونده راتکو ملادیچ، فرمانده سابق سرب‌های بوسنی، امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. ملادیچ متهم است که سال 1995، 17 سال پیش، در جریان محاصره سارایوو پایتخت بوسنی، با کشتار 8000 مرد و پسر مسلمان مرتکب نسل کشی شده است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه ضمن هشدار درباره فاجعه احتمالی بحران سوریه، خواستار پایان یافتن خشونت‌ها در این کشور شد. به گزارش آسوسییتد پرس، جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه نگرانی مشابهی را ابراز کرده و این همه در حالی است که کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای پایان دادن به کشتارهای سوریه، عصر یکشنبه بار دیگر وارد دمشق شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
تحولات مربوط به سوریه مانند بحران 16 ماهه این کشور شتاب‌آلود است. کوفی آنان که طرح صلح 6 ماده‌ای او برای پایان دادن به کشتارها و استقرار صلح و اصلاحات سیاسی در سوریه با ناکامی روبرو شده، بار دیگر به دمشق رفته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به آینده سوریه هشدار داده و در این میان بعضی از مخالفان رژیم اسد خواستار دخالت نظامی کشورهای دیگر برای توقف کشتارها شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد اما خواهان احیای طرح صلح کوفی آنان است و جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش بحران سوریه در منطقه ابراز نگرانی کرده است. و این همه در حالی است که گسترش بمباران‌ها در مناطق مرزی سوریه با لبنان موجب مرگ دست کم 3 شهروند این کشور شده و ارتش لبنان به حال آماده باش کامل در آمده است. گسترش بحران و خشونت در واقع همان هشداری است که روز یک شنبه وزیر امور خارجه آمریکا در توکیو بیان کرد و به دولت‌هایی که از رژیم اسد پشتیبانی می‌کنند نیز هشدار داد.
The days are numbered and the sooner there can be.
خانم کلینتون گفت زمان برای نجات سوریه از یک یورش فاجعه بار سپری می شود و خشونت ها هرچه سریع تر پایان گیرند و روند انتقال سیاسی آغاز شود، نه تنها از تعداد تلفات کاسته خواهد شد بلکه شانس نجات کشور سوریه از یک یورش فاجعه بار هم افزایش خواهد یافت. یورش فاجعه آمیزی که بسیار خطرناک خواهد بود، نه فقط برای سوریه بلکه برای منطقه. اسوشیتد پرس در گزارشی از عمان پایتخت اردن نوشته است که حسین امیر عبداللهی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز یک شنبه گفت در صورتی که برای بحران 16 ماهی سوریه راه حل سیاسی پیدا نشود در شرق میانه فاجعه به بار خواهد آمد. به همچنین گفته است که سوریه ارتشی قدرتمند دارد و قادر است بدون کمک جمهوری اسلامی در برابر هر گونه حمله ای از خود دفاع کند. اسوشیتد پرس اضافه می کند که حکومت ایران از متحدان بسیار نزدیک سوریه است و در تمام طول قیام مردم این کشور علیه رژیم بشار اسد در کنار وی قرار داشته است. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای رفع بحران سوریه روز یک شنبه در آستانه ورود به دمشق از شکست طرح صلح خود سخن گفت و در همان حال اظهار عقیده کرد که دولت ایران نیز باید در تلاش‌های مربوط به استقرار صلح در سوریه شرکت داشته باشد. امریکا پیش از این به ویژه با مخالفت برخی از اعضای اپوزیسیون دولت سوریه روبرو شده است. این خبرگزاری در گزارش دیگری نوشته است که عده‌ای از اعضای مخالفان رژیم اسد می‌گویند برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه دخالت نظامی خارجی لازم است. ولی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد معتقد است که تمام طرف‌های درگیر در سوریه باید بار دیگر خود را متحد به طرح صلح کوفی آنان بکنند.
The government of Syria and all parties on the ground.
آقای بان کی‌مون روز یکشنبه گفت در صورتی که هر یک از طرف‌های متخاصم در سوریه قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده بگیرند، این شورا باید واکنش لازم و مشترکی از خود نشان دهد.
The situation has deteriorated significantly.
دبیر کل سازمان ملل افزود که شرایط در سوریه به نحو چشمگیری به وخامت گراییده و بیش از پیش حالت نظامی به خود گرفته است. او گفت که موارد چندشاوری از نقض حقوق بشر انجام شده که همچنان ادامه دارد و کشتارها و خشونتها ماهیت نگران کننده قومی و فرقه‌ای یافتند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. شمارش آرا در لیبی همچنان ادامه دارد. مردم لیبی روز شنبه پس از حدود 60 سال در یک انتخابات آزاد شرکت کردند تا نمایندگان خود را برای کنگره ملی این کشور انتخاب کنند. با این حال تعدادی از احزاب این انتخابات را تحریم کردند. نتایج نخستین شمارش آرا در لیبی نشان می‌دهد که حزب لیبرال ائتلاف نیروهای ملی در این انتخابات اکثریت آرا را به دست آورده است. همکارم فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیصل کرکچی دبیر کل حزب ائتلاف نیروهای ملی لیبی روز یکشنبه اعلام کرد که نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که حزب او در انتخابات کنگره ملی اکثریت آرا را به خود اختصاص داده است. محمد سبان رهبر حزب عدالت و سازندگی لیبی از اصلی ترین احزاب اسلامگرای این کشور هم به خبرگزاری فرانسه گفت که در شهر ترابلوس و بنغازی حزب ائتلاف نیروهای ملی پیشتاز است، اما این حزب در مصرات موفق به کسب آرای بالا نشده است. آقای سوان همچنین گفت که در جنوب لیبی حزب عدالت و سازندگی با حزب ائتلاف نیروهای ملی رقابت تنگاتنگی دارند. مردم لیبی روز شنبه در انتخابات کنگره ملی لیبی شرکت کردند. کنگره ملی لیبی 200 عضو دارد و قرار است مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده داشته باشد. 120 نماینده با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و 80 کرسی به فهرست احزاب اختصاص یافته است. در میان احزاب، حزب ائتلاف نیروهای ملی که رهبران محمود جبرئیل نخست وزیر سابق لیبی بیشترین شانس را دارد و با دو گروه اسلامگرای عدالت و سازندگی و الوطن رقابت خواهد کرد. انتخابات روز شنبه نخستین انتخابات آزاد در لیبی پس از حدود 60 سال بود. 2,700,000 نفر در لیبی واجد شرایط رای دادن هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای برگزاری نخستین انتخابات آزاد لیبی پس از دهه‌ها حکومت دیکتاتوری را به مردم این کشور تبریک گفت و آن را مرحله مهم دیگری در گذر این کشور به سوی دموکراسی خواند. به گزارش کمیسیون انتخابات لیبی، مشارکت در این انتخابات حدود 60% بوده است. بعضی از احزاب انتخابات روز شنبه را تحریم کرده بودند و در شهر اجدبیه در شرق لیبی معترضان 14 صندوق رأی‌گیری را به آتش کشیدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شنبه شب و پس از برگزاری انتخابات در شهرهای مختلف لیبی جشن‌های برپا بوده است. در ترابلوس، بنغازی و حتی در سرت شهر زادگاه معمر قذافی رهبر سابق لیبی آتش‌بازی و مراسم جشنی برپا بوده. آخرین انتخابات پارلمانی در لیبی در سال 1964، 5 سال پیش از کودتای نظامی معمر قذافی برگزار شد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
صبح دوشنبه 19 تیرماه 1391، اگر از همین لحظه به شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراهمون باشید در گفتگو با فرج سرکوهی و آخرین اخبار فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما خانم کریمی و بر شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز رو بسیار خوب آغاز کنیم و بهتر به پایان ببریم.
آقای سرکوهی، از اونجایی که هر چیزی پاش به ایران که میرسه یه تغییری درش ایجاد میشه، گویا حتی نام کتاب تازده کوچولو که از زیباترین و پرخواننده ترین کتاب‌های جهان هست، وقتی در ایران قرار هستش که تبدیل به نمایش بشه، تغییر میکنه و میشه مسافر کوچولو. برای ما از نمایش آنتوان و مسافر کوچولو بگید که قرار هستش گویا از امروز در تهران به صحنه بره.
بله، نخست بگم که نمایش آنتوان و مسافر کوچولو نمایشی است نوشته بر به کارگردانی حسن باستانی در تالار چهارسوی تئاتر شهر، از امروز اجرا خواهد شد. به مجردی که اسم مسافر کوچولو میاد مشخص است که همه کس به یاد کتاب معروف سندکزوپری شازده کوچولو میفتند و قهرمان داستانش که هم کودکان خوندن هم بزرگسالان و همونطور که شما گفتین اگر بخوان 10 کتاب رو در دنیا معرفی کنن که بسیار پرخواننده است، بسیار و زیباست و سنهای مختلف این کتاب رو میخونن و لذت میبرن، شازده کوچولو یکی از اوناست. اما نمایش آنتوان و مسافر کوچولو نمایشی نیست که بر اساس این کتاب نوشته شده باشه، هرچند قهرمان این کتاب رو البته با تغییر نام به عنوان مسافر کوچولو وارد این نمایش کردن. در واقع دو تا شخصیت داره این نمایش، آنتوان و شازده کوچولو که حالا در این نمایش شده مسافر کوچولو و با هم برخورد میکنن و قرار است این نمایش فضای جنگ و کشتار رو نشون بده اما پیام انسان دوستانه منتقل بکنه. این نمایش در بخش چشم‌انداز 30 جشنواره تئاتر فجر اجرا شد. اما اینکه چرا برخی ها به جای شازده کوچولو میگن مسافر کوچولو، این توضیح رو بند بدم که کتاب شازده کوچولو در پیش از انقلاب ترجمه شد، بسیار هم پرفروش در ایران بود. بعد هم افراد مختلف، هم آقای محمد قاضی اون رو بسیار خوب ترجمه کرده، هم احمد شاملو اون رو ترجمه کرده و چند مترجم دیگه هم این کتاب رو ترجمه کردند. بعد از انقلاب ظاهرا کلمه شازده رو عده‌ای خوش نمی اومد، انگار اینو تبدیل کردن به مسافر که کمی اسلامیزه هم بشه.
بله آقای سرکوهی، ولی گویا با اجرای 5 نمایش تازه در تئاتر شهر میتونیم این هفته رو هفته نمایش‌های تازه بخونیم. قرار هست چه نمایش‌هایی در تهران اجرا بشه؟
بله، اجرای 5 نمایش در تئاتر شهر آغاز شده. درباره بعضی از این نمایش‌ها بعداً در روزهای دیگه به تفصیل صحبت خواهیم کرد، اما فقط حالا برای اینکه علاقمندان تئاتر بدونن این نمایش‌ها رو اسامیشون اعلام می‌کنیم. یکی نمایشی با عنوان بدهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو. این نمایش رو داریوش رعیت نوشته، مسعود موسوی کارگردانی کرده، در تالار قشقایی به صحنه میره. نمایش دیگری خرس هست نوشته آنتوان چخوف که خب خرس یکی از نمایش‌های معروف آنتوان چخوف هست. این نمایش رو اسماعیل شفیع کارگردانی کرده، در تالار سایه اجرا میشه. امیدواریم که اون طنز زیبای چخوف رو تونسته باشه در صحنه بازآفرینی بکنه. نمایش گورگیر هست، نوشته فرهاد زرایی و سیروس همتی، به کارگردانی علی یعقوب‌زاده، در کارگاه نمایش، و نمایشی با نام مستر پرزیدنت، نوشته و کار رضا صورتی و مصطفی حاج قاسمی، در سالن تشریفات تئاتر شهر. نمایش دیگری که اجراش آغاز شده، شیوه استفاده از دستگاه هست، به کارگردانی نیما دهقانی، در سالن انتظار تالار اصلی. در سالن‌های دیگر تهران هم نمایش‌های اجرا میشه که بعد از شب روی سنگ فرش خیس، نوشته اکبر رادی، به کارگردانی هادی مرزبان یاد کرد، که با استقبال علاقمندان به تئاتر و هم منتقدین تئاتر روبرو است.
آقای سرکوهی، گویا امروز قرار هستش که مراسم اختتامیه جشنواره سقوط وال استریت هم برگزار بشه و برندگان این جشنواره معرفی بشن. این جشنواره چی بوده اصلا و تا چه حدی موفقیت به دست آورده؟
وال استریت یعنی بازار بورس نیویورک، جایی که نهاد بازارهای مالی تلقی میشه، سقوط نکرده، اما جمهوری اسلامی عجله کرده، سقوط وال استریت رو جشن گرفته. جشنواره به اصطلاح بین‌المللی کاریکاتور بود، اما چندان کسی در این شرکت نکرد، چون اصلا اینکه جمهوری اسلامی بیاد یک جشنواره علیه آمریکا برگزار بکنه طبیعتاً توجه جهانیان رو به خودش جلب نمی‌کنه. این امروز قرار است مراسم اختتامیه‌اش در سالن بصیرت مجموعه فرهنگی 13 آبان برگزار بشه. خودشون اعلام کردن 99 اثر ارائه شده که داوران 10 هنرمند رو برگزیدن و به اینا جایزه خواهند داد. این جشنواره فقط یک جشنواره ایمون که حتی کاریکاتوریست های ایرانی هم ازش استقبال نکردن. میشه گفتش که این جشنواره به جایی که بتونیم بگیم جشنواره سقوط وال استریت بود، جشنواره سقوط جشنواره های تبلیغاتی بود.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
باز صبحانه با خبر همراه هستید و شهرام رفیع‌زاده در مروری بر مطبوعات امروز ایران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز تیتری زده تحت این عنوان که بانک مرکزی اعلام کرده هزینه های خانوار در ایران با جهش دو برابری روبرو هست. از جزئیات این خبر برای ما بگید.
این گزارشی هست که روزنامه تهران امروز رو به استناد آمارهای تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که متوسط هزینه خانوار ایرانی از سال 85 تا سال 89 به دو برابر افزایش پیدا کرده و در حالی که این رقم در سال 85 7,700,000 تومان در سال بوده، به 14,000,000 تومان در سال رسیده. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، این ارقام یعنی متوسط هزینه خانوارهای ایرانی در سال 88 به 9,800,000 تومان، در سال 87 به 11,500,000 تومان، در سال 88 به 12,700,000 تومان و در سال 89 به 14,000,000 تومان رسیده. و این در حالیه که روزنامه تهران امروز نوشته آقای احمدی نژاد و دولت او بیشترین درآمد در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب از نفت کسب کردند و پیش بینی میشد که وضع مردم بهبود پیدا بکنه، اما به مراتب وضع مردم وخیم‌تر شده و دست کم قدرت خرید مردم دو برابر کاهش پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، توی بخش اول صبحانه با خبر امروز اشاره کردید که عکس صفحه یک برخی از روزنامه‌های امروز تهران به لیلا حاتمی و جایزه اول بازیگری جشنواره کارلو بیواری برای اون اختصاص پیدا کرده، اما برخی از روزنامه‌ها هم عکس آقای علی مطهری رو به عنوان عکس یک خودشون انتخاب کردن.
دلیل توجه روزنامه‌ها به آقای علی مطهری اعلام جرم دادستانی تهران علیه ایشون هست. روزنامه کیهان که وابسته به جناح حاکم به حساب میاد، از قول عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته که بخشی از نطق پیش از دستور آقای مطهری در آخرین روز کاری مجلس هشتم از نظر دادستانی تهران مجرمانه بوده و به همین دلیل دادستانی علیه ایشون اعلام جرم کرده. البته روزنامه کیهان اشاره‌ای به جزئیات سخنان آقای مطهری و دلیل شکایت دادستانی از اون نکرده، اما روزنامه آرماند اون رو تشریح کرده و نوشته که یکی از دلایل شکایت از آقای علی مطهری اظهارات ایشون درباره دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم هست و دیگری هم اونطوری که آقای دولت آبادی دادستان تهران گفته مربوط به اون بخش از سخنان ایشون هست که گفته وضعیت فرهنگی و حجاب در ایران چنان وخیم شده که جوانان عقده‌ای میشن و آقای احمدی نژاد و مشائی باید در فکر راه اندازی کاباره و کلوب‌های شبانه باشن. البته روزنامه آرمان تأکید کرده که دلیل اصلی شکایت از علی مطهری به سکوت کشاندن این نماینده وابسته به اصولگرایان اما منتقد دولت هست.
و آقای رفیع‌زاده زمزمه‌هایی هم داره در مورد توقف طرح اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح میشه. روزنامه‌ها در ایران در این مورد چی نوشتن؟
پس از اون که دولت اعلام کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری اجرا نخواهد شد و بعد از اون آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرد که یارانه نقدی هم برخلاف وعده پیشین دولت بیشتر نخواهد شد، حالا آقای ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به روزنامه جامعه جمع گفته که ما در مجلس طرحی رو در دست بررسی داریم که بر اساس اون نحوه پرداخت یارانه نقدی تغییر خواهد کرد. اونطوری که این نماینده مجلس به روزنامه جامعه جمع گفته، قرار است دولت به جای پرداخت یارانه نقدی کارت‌هایی برای مردم و خانوارها صادر بکنه تا مبلغی رو به این کارت‌ها واریز بکنه و خانوارها هم فقط میتونن از این کارت‌ها برای پرداخت مابتفاوت باهای انرژی‌های مصرفی خودشون استفاده بکنن و استفاده دیگری عملاً از اون ممکن نیست.
آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که همچنان با ادامه تابستان فشار بر زنان برای حفظ حجابشون ادامه داره. روزنامه دنیای اقتصاد گویا خبرهای جدیدی در این زمینه منتشر کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز دو خبر در این باره منتشر کرده. خبر اول از قول ولی الله فتاحی معاون دادستان اهواز هست که گفته علاوه بر برخورد گشت‌های ارشاد با زنانی که حجاب مورد نظر نیروی انتظامی رو رعایت نکنن، ممکن هست زنان بدحجاب و بی‌حجاب از سوی دادگاه به 10 روز تا 2 ماه زندان محکوم بشن و جریمه نقدی 5 تا 50 هزار تومانی هم به اونها تعلق خواهد گرفت. این سخنی هست که روزنامه دنیای اقتصاد از قول معاون دادستان اهواز منتشر کرده و البته حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هم به نوشته این روزنامه از آغاز اجرای طرح امنیت پارک‌ها از روز شنبه هفته جاری خبر داده و گفته که از این پس حضور پلیس و نیروهای انتظامی در پارک‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کنه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده.
منم از شما خیلی متشکرم.
به گزارش رسمی بانک مرکزی، متوسط هزینه یک خانواده ایرانی از سال 85 تا سال 89 دو برابر افزایش پیدا کرده و از رقم 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده. این آمار در شرایطی اعلام شده که به گزارش روزنامه تهران امروز دولت محمود احمدی نژاد ثروتمندترین دولت نفتی ایران بوده. با این وجود بر پایه آمارها سطح رفاه مردم به جای بهتر شدن کاهش پیدا کرده. به نظر شما چرا هزینه متوسط هر خانوار ایرانی در این مدت کوتاه دو برابر شده؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید. 2042-603-8741-50. یک ساعت و نیم گذشته رو با شما گذروندیم و شماری از مهمترین خبرهای جهان رو با هم مرور کردیم. با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید. چه سوال امروزمون در مورد دو برابر شدن هزینه های خانوارهای ایرانی و چه موضوعاتی که به نظر خود شما مهمه. پیش از آغاز پارانویا که پایان بخش صبحانه با خبره، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. روز خوش، روزگار به کام. با وبلاگ رادیویی پارانویا همراه شما هستم. من توماج طاهباز. امیدوارم همچنان با ما بمونین تو دقایق و ساعتهای پیش رو. از دلهوره هامون بگیم که گفتنش خودش از بار هراس کم میکنه و البته موزیک هم گوش میکنیم. سیر و سفری خلاصه، درون و بیرون. بعضی وقتا یه چیزی اولش مثل گل و بلبل و باغ و گلستان میمونه، بعد یک کم که میگذره آدم یاد قدیما میفته دوباره، یعنی یاد قدیمایی که اصلا اوضاع خوب نبود. در واقع یادتونه که سودان سالها درگیر جنگ داخلی بود، صدها هزار نفر غیر نظامی جونشون رو از دست دادن، شبه نظامی ها و نظامی های درگیر گاهی به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر از هیچ خشونتی علیه هم دریغ نکردن. کلی آدم معروف و هنرپیشه و خواننده و فعال حقوق بشر و سیاستمدار و غیره و زالک پاشد رفت اونجا، یعنی سودان، که یه راهی پیدا بشه واسه تموم کردن این همه خشونت. اوضاع اونقدر بحرانی شد که بعضیا به سودان لقب وجدان داغون جهان تو سده 20 و آغاز هزاره نو رو دادن، تا بالاخره سودان دو پاره شد و جنوب به خاص خودش که استقلال بود رسید. امروز اولین سالگرد این جدایی خونباره، یعنی اولین سالگرد تشکیل سودان جنوبی. و در اولین سالگرد این جدایی سازمان دیدبان حقوق بشر میگه وضع ملت و حقوق اولیه‌شون تو سودان جنوبی با مشکلات حل نشده‌ای روبروه. شاید بگیم حالا همش یه سال بیشتر نگذشته. درسته، اما تو همین یه ساله به گفته دیدبان حقوق بشر هنوز زندانیای سیاسی زیادی بدون هیچ مدرک و محاکمه درست و پیمونی تو زندان نگه داشته میشن. به اضافه این که این کشور تازه تأسیس با مشکلات زیاد اقتصادی و امنیتی چه داخل خودش چه با همسایه شمالی دست و پنجه نرم میکنه. خلاصه اگه سودان یکی از اون نقطه های دردناک وجدان بشری تو عصر معاصر بود، چه بسا هنوز هم هست. از رعنا فرهان، مست عشق.
مست گردد خود این بود نشانه.